ما برای بلیت فروشی فصل آینده در نهایت با شما توافق میکنیم، یا 5 میلیارد از فلان مؤسسه بگیره این قول رو بهشون بده، یا 2 میلیارد دیگه از یه مؤسسه دیگه بگیره این قول رو بهشون بده و بعد زیر همه بزنه. و البته نکات دیگه‌ای که شاید صلاح نباشه الان بگیم، ولی از فوتبال چه خبر به همش خواهد پرداخت. ازتون دعوت میکنم با یوسف حقی همراه بشید، به شدت زحمت کشید برای گزارشی که الان تهیه شده. صحبت‌هایی که میشنوید حاصل گفتگو، مصاحبه و پیگیری با چندین و چند نفره. تمرکز امروزمون روی پرسپولیس و حامیان مالیش هست. مقدمه‌ای در ابتدا از استقلال گفتم، اما تمرکز این گزارش روی پرسپولیس. در هفته آینده در مورد استقلال هم قطعا همین شرایط رو خواهیم داشت. ببینید خیلی اصلا خط و سیرش خیلی جالبه، خیلی چیزا شاید دستگیرتون بشه اصلا بدون اینکه به اسم خاصی، به شرکت خاصی یا به موضوع خاصی بخوایم اشاره بکنیم. تقدیر و تشکر ویژه میکنم از یوسف حقی عزیز بابت زحمتی که در طول این 3-4 روز کشید و این مجموعه جمع‌بندی شد. با هم دیگه میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش، برنامه از فوتبال چه خبر. حافظ جان، مسئله‌ای که امروز می‌خوایم بررسی کنیم بحث اسپانسری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس که ما این هفته پرسپولیس رو بررسی کردیم و هفته بعد به امید خدا راجع به استقلال صحبت خواهیم کرد. ببینید موزلی که قبلا مدیرای ما باش در دست به گریبان بودن این بود که اعلام میکردن بدهی از مدیران قبلی برای ما به جا مونده و ما اکثر توان مالی و انسانیمون و انرژیمون میره برای رتوفت کردن بدهی های قبلی. الان به لطف فوتبال ناب سامانمون ما با موزل جدیدی مواجه هستیم. مدیران میگن مدیران قبلی درآمدهای آتی و آینده باشگاه رو هم به اصطلاح پیشخور کردند و این موزل بسیار بزرگیه که در طول فصل تیمها رو به مشکل مواجه میکنه. شما ببینید الان یک اپراتور تبلیغات و اسپانسر باشگاه پرسپولیس رو انجام میده روی پیراهن به صورت عمده. این اپراتور پولهایی که از طریق سامانه دریافت میکرده به دلیل ضعف در سیستم سخت افزاری باشگاه پرسپولیس واریز میکرده به شرکت سی پی یا مجری اسپانسری بعد و اونها بعد از کسر 30%، دقت کنید 30% پرداخت میکردن به باشگاه پرسپولیس که یک سال البته به خاطر اتفاقاتی که و مشکلاتی که بین باشگاه پرسپولیس و مجری اسپانسری افتاده اپراتور پول رو مستقیم به حساب باشگاه واریز میکنه. حالا از این رقمها بگذریم، الان مسئله اینه که اولا که بحث اسپانسری کجای این قضیه قرار میگیره با توجه به این تبلیغات گسترده‌ای که روی برند این تیم انجام میشه. ما ببینیم پولی که مردم واریز میکنن به حساب رو میگیرن، دریافت میکنن با کسر حالا مالیات و یه عددهایی واریز میکنن به حساب باشگاه، تا اینجا که اسپانسر مردم هستند. یه پولهایی هم که طبق مصاحبه مدیرعامل این اپراتور قرض میدن به باشگاه که در طول فصل ازشون دریافت میکنن. پس تا اینجا ما میبینیم بحث اسپانسری کاملاً عقیم مونده در این باشگاه ها، یعنی پولی رو دریافت نمی کنن به جز پولی که مردم میدن. حالا یک مسئله اینجا خیلی جالبه که شفافیت هم نداره. اطلاعات یوزرهایی که به اون سامانه پول پرداخت میکنن در اختیار باشگاه پرسپولیس نیست و اکتفا میکنند به اطلاعاتی که اپراتور بهشون میده و مبالغی که پرداخت میکنه که طبق آخرین مصاحبه مدیرعامل اون شرکت گفته که با توجه به میزان مشارکت این عدد بالا و پایین میشه، کم و زیاد میشه، در حالی که ما میبینیم اصلا اینا اطلاعاتی باشگاه نداره. ببینید قراردادهای اسپانسرهایی که در این چند سال بسته شده و اکثرا هم به شکایت رسیده هیچ کدوم قراردادهای بدی نبودند، اما مدیران بعد از گرفتن اولین پولها به هیچ عنوان دیگه پایبند به انجام تعهدات نبودند. یعنی فقط برای گرفتن اون پولها اون قراردادها بسته شده، اکثرا غیر حرفه‌ای بسته شده، به خاطر اینکه هیچ کمیته اقتصادی و بازرگانی پشت این قراردادها نبوده، فقط باشگاه گیرنده بوده، به هیچ عنوان مشارکت نداشته در این قراردادها. و به طور کلی میتونیم عرض کنیم که به جای اینکه قراردادهای اسپانسری و برند پرسپولیس به صورت کارگزاری واگذار بشه، کلن واگذار شده. یعنی شما الان میای با برند لباس جدید قرارداد میبندی و کل فنشاپ ها رو هم شما به این برند واگذار میکنی، چیزی که در هیچ جای دنیا وجود نداره. یا شما میای قرارداد میبندی با شرکت سی پی، ولی چون قرارداد محکم و حرفه‌ای نیست و برعکس اون طرف کاملا قراردادهاشون رو حساب شده میبندن. مثال هایی داشتیم، مثل اینکه فلان بازیکن لباس تیم رو نپوشیده یا فلان بازیکن یه جای مصاحبه کرده که نباید انجام میداده و این شکاف های داخل این قرارداد شده، عدد های هنگفتی کم شده از مبالغی که باید به پرسپولیس استقلال داده میشده. و این تماماً موزلاتی هست که شما در حال حاضر هم کمیته فرهنگی، کمیته انضباطی و اکثر کمیته ها رو در باشگاه پرسپولیس میبینید، ولی کمیته به نام اقتصادی و بازرگانی نخواهید دید. و به خاطر همین تمام قراردادها ناشفاف و کاملاً غیرحرفه‌ای بسته میشه. الان مسئله‌ای که هست، رقمی که در برای بدهی باشگاه پرسپولیس تخمین زده میشه، برانکو و دستیارانش، بازیکنان خارجی که رفتن و بازیکنان فعلی که ما، چیزی حدود 50 تا 60 میلیارد تومنه. شنیده های ما حکایت از این داره که قرار هیئت مدیره پرسپولیس دستخوش تغییراتی بشه. اولا که هیئت مدیره جدید که میاد، ابتدا به ساکن باید با 50 تا 60 میلیارد تومان بدهی حال سر و کله بزنه، این مسئله به کنار، و باید ببینیم وزارت ورزش در هیئت مدیره جدیدی که شنیده های ما حکایت از اون داره که میخواد منصوب کنه، آیا اعضایی رو برای کمیته های اقتصادی، بازاریابی و بازرگانی در نظر میگیره. ما خیلی خواستیم این مسئله را از هیئت مدیره پرسپولیس بررسی کنیم، ولی تمام کدها به جناب آقای رغبتی نماینده وزارت ورزش در هیئت مدیره پرسپولیس ختم شد. آقای جعفر کاشانی رئیس هیئت مدیره و بقیه دوستان کاملا بی اطلاع بودن از قضیه اسپانسری، و البته آقای رغبتی در مسافرت بودن و ما قول دادن هفته بعد راجع به این مسئله صحبت کنن و ما امیدواریم که بتونیم باشون صحبت کنیم و این ابهامات و پارادوکس ها در قراردادهای اسپانسری باشگاه پرسپولیس رو برای شما مردم که صاحبان اصلی این باشگاه هستید و در حال حاضر هزینه های عمده این باشگاه رو پرداخت میکنید روشن کنیم. امیدوارم که موفق و شاد و سلامت باشید. شما رو به شنیدن ادامه برنامه از فوتبال چه خبر دعوت میکنم.
از فوتبال چه خبر رو میشنوید. بدون تردید اگر بخشی از گمان زنی ها حقیقت داشته باشه، سندیت داشته باشه و به اثبات برسه، قطعا وزارت ورزش به عنوان کسی که اظهار نظر میکنه در مورد اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه های استقلال و پرسپولیس باید پاسخگوی این مسئله باشه. نحوه بستن قراردادها بارها وزارت ورزش اعلام کرده ما درسته که قانونی داریم که نمیتونیم حتی ریالی به استقلال و پرسپولیس کمک بکنیم و با افتخار هم به این مسئله اشاره کردند و درست هم هست و زنده باد باید بهشون گفت. متممش در کنارش اعلام کردند که شرایط بستن قرارداد با حامیان مالی رو براشون سهل و آسان میکنیم و بهشون معرفی میکنیم. خیلی وقت مدیران استقلال و پرسپولیس عملاً کاری رو شاید انجام ندن و مستقیماً با نظرات افراد بالاتر قراردادها بسته بشه، اما این قراردادها کجا با چه شرایطی توسط چه کسانی و به واسطه که چه کسانی بسته میشه؟ آیا بگذر منتظر گزارش بعدی از فوتبال چه خبر باشه؟ به احتمال خیلی زیاد شهرآورد هفته چهارم 90-10 برگزار میشه. خدمت شما عرض بکنم که شاهین بوشهر و گلگوهر سیرجان قراره که یک بازی رو شنبه 19 مرداد ماه به صورت دوستانه مقابل هم برگزار کنه. بخش بعدی برنامه رو بشنوید، با محمد شفیع اجازی همراه بشیم در گشت مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و درود دارم خدمت همه شنونده‌های عزیزمون. عصرتون بخیر باشه. از چند تا ترند توییتری شروع می‌کنیم. اول از همه هم گل سرسبد آقای بیلرگزی، خبرنگار روزنامه اکیپ، که از انتقال فیلیپ کوتینیو به آرسنال به طور قرضی صحبت کرد و حالا خیلی سر و صدای زیادی شده بعد از توییتی که انجام داده کریستین اریکسن. ترند بعدی هست که بنا به نقل قول ESPN ها شاید خرید بعدی یونایتد باشه و البته خداحافظی کوشینلی با آرسنال. مبحث بعدی بود که خیلی راجبش صحبت کردن، مثل آقای جیمز اولی و یا جان کراس، خبرنگارهای انگلیسی، که اعتقاد داشتن بالاخره آرسنال کار درستی انجام داده و هزینه زیادی رو بابت کسی که خیلی شاید راندمانی برای باشگاه نداشته انجام نداده. البته آقای جیمز سترینگتون نظر یکم متفاوتی داشته و اعتقاد داره که به اون شکل که باید و شاید با او خداحافظی نشد و قدردان زحماتش نبودن. اما لینگارد مهاجم باشگاه من یونایتد یه ویدیو قدیمی منتشر کرده مربوط به یکی دو سال پیش که یه بگومگویی دارن با هری مگوایر و داور مسابقه و حالا از هری خواسته که درباره این ویدیو یه مطلب بنویسه. کامنت مگوایر خیلی جالبه، گفته که دارم اینجا به داور میگم که این تیشرتی که تن تو هست خیلی برات گشاده، لطفاً یه دونه سایز کوچیکترش رو برات تهیه کنن. دوباره خود لینگارد هم جواب داده که من از اون موقع داشتم این پیرن رو برای تو نگه می‌داشتم و الان توی رختکن هست. اما منچستری سابق وین رونی در اینستاگرام خودش نوشته که خوشحالم که می‌خوام این مطلب رو بهتون منتقل کنم و می‌خوام اعلام کنم که در ژانویه به عنوان یک بازیکن مربی به دربی کانتی اضافه میشم. پاتریس ابرا در توییتر این مطلب رو نقل قول کرده و گفته که تو بهتر از همه میدونی که باید چی کار بکنی، به خونه خوش برگشتی اسطوره. اکانت توییتری دربی کانتی هم در صفحه رسمی خودشون قسمتی از ویدیویی که صحبت‌های وینرونی بود رو منتشر کردن و گفتن که خب خیلی از دورنماهای باشگاه و دیدهایی که رونی داره خیلی به هم دیگه نزدیک هستن و این باعث میشه که خوشحال باشه برای ادامه کارش در این باشگاه. اما دنیال وز احتمالاً بمب بعدی نقل و انتقالاتیه که برگشت به برزیل و در پستی نوشت از همتون به خاطر این همه ابراز احساسات ممنونم، به خاطر این همه احترام. واقعاً هیچ ایده‌ای ندارید که من چقدر الان خوشحالم که رویای خودم رو کامل کردم. اکانت ساو پائولو در صفحه خودش نوشته که ما یک بازیکن رو استخدام نکردیم، یک هوادار رو به باشگاهمون اضافه کردیم. در پست دیگری هم نوشته اینجا قلب‌ها محکم‌تر از هر جای دیگه‌ای می‌تپه. و در پست دیگری هم نقل قولی کردن از خود دنیال وز و گفتن که هیچ وقت از رویاهاتون دست نکشین. این لحظه‌ای که الان من دارم زندگیش می‌کنم چیزی بوده که سال‌ها پیش آرزوش رو داشتم. امیدوارم همگی به آرزوهاتون برسین. خدا نگهدارتون.
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم، گزینه یک ما در نظر سنجی اینه که شما شهرآورد هفته های آغازین رو ترجیح میدید، یا گزینه دومون شهرآورد در هفته های دیرتر و نزدیک به آخر لیگ. یک یا دو، عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیام کنید. بعد از اینکه مادی با مایگاه برگشت داده شد به کشورش، رو پرسپولیسی گفتن نمیخوایمش چون توی تست های پزشکیمون نتونسته نمره قبولی بگیره، و البته شیخ دیاباته هم از ناحیه همسترینگ ران به صورت جزئی دچار مصدومیت شد، یه بحثای پیش اومد که آقا نکنه اینم نمره مثلا تست پزشکیش مشکلی داشته، اونقدر بالا نبوده و رد شده و رد میشده و حالا هرچی. در همین خصوص پزشک باشگاه استقلال گفته که مصدومیت او در این مقطع از ناحیه همسترینگ ران و به صورت جزئیه. او هم اکنون در حال سپری کردن مراحل درمانیش هست و به زودی به تمرینات اضافه میشه. آقای دکتر ستوده همچنین گفتن این بازیکن در تمامی تست‌های پزشکی قانونی و مورد نظر باشگاه شرکت کرد و تونست با موفقیت و بر اساس استانداردهای ایف مارک و کادر پزشکی استقلال اونها رو با موفقیت به اتمام برسونه. دیاباته همچنین از سوی مشاوران فوق تخصصی معاون پزشکی باشگاه مورد معاینه قرار گرفت و نتیجه این تست‌ها به شکلی بود که هیچ منعی برای عقد قرارداد نداشت. بخش بعدی برنامه از نشان تا هویت است.
سلام، وقتتون بخیر. با آیتم از نشان تا هویت در خدمتتون هستیم. امروز درباره لوگوی برایتون صحبت می‌کنیم. در اروپا شهرهای زیادی وجود دارند که به دلیل نزدیک بودن بیش از حد به هم دیگه به شهرهای دوقلو معروف هستند و در زمان نام بردن اونها اسم هر دو شهر با هم میاد. دو شهر برایتون و هوو در ساحل دریای مانش و در بخش جنوبی انگلیس هم شرایطی به این شکل دارند. این دو شهر زمانی دو دهکده کوچیک بودند که به مرور به دو شهر کوچیک و چسبیده به هم تبدیل شدند. وقتی یه تیم فوتبال تو روز 24 ژوئن 1901 تو این بخش انگلیس شکل گرفت، از اسم هر دو شهر تو تیم استفاده شد. تا قبل از شکلگیری این تیم جدید، تیمی به نام برایتون اند هو رنجرز نماینده این شهرها بود که در اون زمان منحل شده بود. تیم جدید به یاد اون تیم از اسم برایتون اند هو استفاده کرد، با این تفاوت که عبارت آلبیون رو که به معنای انگلیس بود جایگزین رنجرز کرد. برایتونی ها تا مدت ها از نمادهای دو شهر برایتون و هو استفاده می کردند که دو سپر جداگونه بودند. رنگ دو سپر روی پیراهن تیم آبی و سفید بود که نشون دهنده رنگ های لباس تیم بود. گاهی اوقات هم حروف اختصاری نام باشگاه که بی اچ و آ بود همراه با عبارت اف سی به عنوان نماد تیم به کار می رفت. کم کم تو دهه 70 بود که برایتون ملقب به دلفین ها شد و همین مسئله باعث شد که تو فصل 74-75 یک دلفین به عنوان نماد باشگاه انتخاب بشه. اما عمر این لوگو و این لقب خیلی کوتاه بود. تو همون ایام و قبل از دربی حساس مقابل کریستال پالاس، گروه اندکی از هواداری کریستال پالاس تو کافه بوسان برای تشویق تیم خودشون عبارت ایگلز به معنی عقاب ها رو با صدای بلند سر دادند. تو همون لحظه عده زیادی از هواداری برایتون هم تو جواب اونا کلمه هم وزن به کار بردند، عبارت سیگل که معنای کاکایی میداد. این ماجرا خیلی زود به گوش همه هواداری برایتون رسید، از جمله درک چاپمن مدیر جدید باشگاه. از اون به بعد باشگاه با لقب سیل نامیده شد و در سال 1977 بود که یک کاکایی سفید در لوگوی دایره‌ای و آبی رنگ قرار گرفت. تا سال 1988 مدل‌های مختلفی از این پرنده تو لوگوی برایتون استفاده شد، تا اینکه تو سال 1988 دیک نایت رئیس جدید باشگاه دستور داد تغییراتی در نماد ایجاد بشه، چون به نظر اون نماد باشگاه خیلی ساده بود و به نظرش این نماد مایه رسوایی باشگاه بود. به این ترتیب برای مدتی نماد دایره‌ای تبدیل به سپر شد و لبه‌های اون هم قرمز رنگ شد. تو فصل 2001-2002 هم برای یک فصل مجدداً نمادهای سنتی دو شهر برایتون و هوو مورد استفاده قرار گرفت که این تغییر به خاطر 100مین سالگرد تأسیس باشگاه رخ داد. تو سپر مربوط به برایتون، پرستو که نشون اشرافی بزرگای منطقه ساسکس بود و همچنین مرجان قرار داشتند، دو نشونه‌ای که یادآور دریا بودند. سپر مربوط به هو هم علاوه بر پرستو یک کشتی بادبانی رو به نمایش می‌گذاشت که یادآور حملات فرانسویا تو اوایل قرن 16 به سواحل هو بود. پس از اون باز هم کاکایی به لوگوی برایتون بازگشت. حالا میتونیم این پرنده رو تو لوگوی آبی رنگ و دایره باشگاه ببینیم، در حالی که اسم کامل باشگاه هم در بالا و پایین دایره به چشم میخوره، یعنی برایتون اند هو آلبیون.
تشکر میکنم از مهدی زارعی. شما همچنان از فوتبالچه خبر رو میشنوید. به نظرتون شهرآور در هفته های آغازین جذابتره یا دیرتر برگزار بشه، بره هفته مثلا هشتم نهم به بعد؟ گزینه یک و گزینه دو. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیام کنید. یکی دو تا خبر دیگه تقدیمتون بکنم. استقلال و پیکان با هم بازی میکنن. پیکانی ها شرط گذاشته بودن اگر در هفته های آغازین با استقلال بازی نکنیم، دیدار دوستانمون رو با اونها برگزار خواهیم کرد. هفته های آغازین بازی نمیکنن و استقلال و پیکان بازیشون برگزار میشه. آخرین بخش برنامه‌مون معرفی یک بازیکن لیگ برتری با علیرضا صدرایی همراه میشه.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر باشه. خوشحالم که در خدمت شما هستم و امروز از شایان مصلح صحبت می‌کنیم، بازیکنی که در لیگ 18 همراه با پرسپولیس قهرمانی را به ارمغان آورد، اما در لیگ 19 او را در قامت یک سپاهانی خواهیم دید. شایان مصلح جدیدترین بازیکنیه که به جمع طلایی‌پوشان اصفهانی پیوسته. این بازیکن 26 سال سنشه، 189 سانتیمتر بلندای قامتشه، از پای چپش بیشتر و بهتر استفاده میکنه. فصل قبل همراه با پرسپولیس در 15 بازی به میدون رفت، 1066 دقیقه بازی کرد و البته گلی به ثمر نرسوند. شایان مصلح در جام حذفی فصل قبل که پرسپولیس عنوان قهرمانی رو به دست آورد تونست یک گل بزنه. این بازیکن از جمله فوتبالیست هایی که به دلیل اینکه در لیست مازاد نامش قرار گرفت مجبور به ترک پرسپولیس شده. این بازیکن از سپیدرود به پرسپولیس اومده بود و حتی قبل از اون هم علاقش به سرخپوشان را اعلام کرده بود. میتونیم بگیم از جمله بازیکنانیه که در دوره گذشته 50% بازی‌های لیگ برتر رو با پیراهن پرسپولیس به میدون رفت. شایان مصلح بازیکنیه که صدای خوبی هم داره و مداحیش برای اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام زبانزد اهالی فوتبال. شایان مصلح در رده سنی جوانان سابقه بازی در پگاه گیلان پرسپولیس و داماش گیلان را داشته. این بازیکن با سپیدرود رشت از لیگ یک سهمیه لیگ برتری گرفت و تجربه لیگ برتری رو با پرسپولیس سپری کرد. یکی از گل‌های به یاد ماندنی این مدافع خوش اخلاق که هنوز میتونیم بگیم در اذهان علاقمندان به فوتبال به ویژه پرسپولیسی ها باقی مونده، گلیه که دو فصل پیش به پارس جنوبی دقیقه 95 به ثمر رسوند. این بازیکن خداحافظی احساسی هم با هواداران داشته، متنی را منتشر کرده. خداحافظیش با هواداران پرسپولیس سرشار از احترام به هوادارانیه که به هر حال با این تیم افتخارات زیادی را به ارمغان آورد و همچنین بیانگر تعهدیه که به تیم جدیدش یعنی سپاهان داره و تأکید کرده که از این پس سرباز سپاهانه. این خداحافظی با این سبک و سیاق نشون میده که میشه از یک تیم مطرح به یک تیم مطرح دیگه، به یک تیم مدعی دیگه، به یک رقیب سنتی رفت، ولی خب بدون جار و جنجال، بدون حاشیه ها. و شایان مصلح قراردادش به این شکل منعقد شده با تیم رقیب سنتی پرسپولیس، اما بدون حاشیه و بدون جار و جنجال. برای این بازیکن آرزوی موفقیت میکنیم. سپاسگزارم از همراهیتون.
به پایان برنامه رسیدیم. متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر امروز. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه آنچه که تقدیمتون شد. نتیجه نظرسنجی رو اعلام بکنیم. خیلی نزدیک بود، من دنبال میکردم ببینیم همون اندازه مونده یا نه. بله، 53-47 گفتن زود واسه همون جذاب نیست، یعنی هفته های جلوتر رو ترجیح میدادن. 47% به گزینه یکمون رای دادن، 53% به گزینه دومون. و حقیقتا من خودم واسه هم خیلی جذابه یه بار شهرآورد زود ببینیم تو هم زیر 5 هفته، یه حس عجیبی دارم. امیدوارم که بازی جذاب بشه و البته زودتر لیگ شروع بشه. مهمتر از همه، عصر همگی بخیر.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
ببین راستی دارم خونه رو بازسازی میکنم، تو که تو این چیزا سردشته داری بگو چه پنجره این نصب کنم.
وینتک بگیر، رال داره.
میخوام عایق صوت و حرارت هم باشه.
خیالت راحت، وینتک رال داره.
تازه نمیخوام به این زودی هم خراب شه.
بهت میگم دیگه، وینتک رال داره.
رال؟ رال دیگه چیه؟
رال آلمان، یکی از معتبرترین و برتری مؤسسات صادرکننده استاندارد و گواهینامه کیفیت محصولات تو دنیاست. تازه آزمایشگاه وینتک تنها آزمایشگاهیه که گواهینامه کنترل کیفی محصول محور در صنعت UPVC تو کل ایرانو داره. ببین اینجوری بهت بگم که با وینتک خیالت راحته.
وینتک، پنجره یک.
صبح ها سر صبحانه بیسکویتای مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویتای مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویتای مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویتای مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم.
نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیع. آب لیمو یک و یک
یک و یک. محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آلیس شیر تن داره، آلیس
سال خوشتم تبیدیس،
کوکو مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگیلی،
تماش همه تبیدیس.
خوشتم
تبیدیست، مادش پر از انرژیست، نرگیلیشم مغزیست، قهوش دقت میاره، آقا میشاگی بخشه، دخترنگش سلامتی.